از زور صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان عزیز با سلام، دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش می کنم و در استودیو تای روشان در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. در این پروگرام در سطر گزارش ها می شنوید که نماینده خاص برتانیا برای افغانستان و پاکستان نظر به اختلافاتی که با مقامات آمریکایی و ناتو روی استراتژی افغانستان داشت از مقام خود استفاده است. از سوالات دیگر هم گزارش داریم و برنامه های افتوار این ساعت میراث خشونت و پروگرام زن و زندگی. ما را همراهی کنید و نخست گوش دهید به خبرها. خبرهای افغانستان از فیض الله قرداش.
با تشکر از همکارم توجه کنید به سرخط اخبار داخل افغانستان. یک هیئت 15 نفری از شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور ارزیابی وضعیت جاری در افغانستان وارد کابل شده است. گزارش شده که هیرو مورین وزیر دفاع فرانسه نیز به افغانستان آمده است. قرار است آقای مورین با مقامات افغان دیدارهایی را انجام بدهد. و در اخبار جهان میشنوید که مرد پاکستانی که به تلاش‌ها برای بمب‌گذاری در شهر نیویورک متهم شده بود، اتهامات مربوط به تروریسم را پذیرفته است. مشروع اخبار داخل افغانستان. یک هیئت 15 نفری از شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور ارزیابی وضعیت جاری در افغانستان وارد کابل شده است. دفتر یونما در کابل با انتشار اعلامیه گفته است این هیئت که دیروز به کابل آمده دیدارهای جداگانه ای را با مقامات بلندپایی حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور کرزی و همچنان با نمایندگان جامعه بین المللی و نیروهای آیساف ملاقات خواهد کرد. دیدار این هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد از کابل در آستانه نشست شورای امنیت راجع به افغانستان که در آخر ماه جون سال جاری راه اندازی خواهد شد صورت می گیرد. گزارش شده است که هیرو مورین وزیر دفاع فرانسه به افغانستان آمده است. قرار است آقای مورین با مقامات افغان دیدارهایی را انجام بدهد. در مورد هدف سفر وزیر دفاع فرانسه و جزئیات مذاکرات وی با مقامات افغان در سرویس‌های بعدی گزارش ارائه خواهد شد. انتظار می رود فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگی افغانستان امروز اعلان شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که با رادیو آزادی صحبت می کرد از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما وی گفت که فهرست نهایی نامزدان انتخابات امسال ترتیب شده و قرار است بعد از ساعت 3 امروز اعلام شود. در فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگی 27 سنبله نامهای بیش از 2600 تن شامل شده است. اینکه کیها به فهرست نهایی راه خواهند یافت تا حال مشخص نیست. قرار است یک روز پس از اعلام فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه کمپین انتخاباتی نامزدان این انتخابات آغاز شود. بریتانیا اعلام کرده است که نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان به یک رخصتی دراز مدت می رود. اما گزارش ها می گویند که این مقام بریتانیایی با تعدادی از مقامات آمریکایی و ناتو روی استراتژی افغانستان اختلاف پیدا کرده و از این مقام استفاده داده است. وزارت خارجه بریتانیا می گوید شیرارد کاوپر کولز نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان که پارسال به این مقام گماشته شده و پیش از این سفیر بریتانیا در کابل بود رخصتی‌هایش را تا خزان امسال تمدید می‌کند. این وزارت نگفته که چرا کاوپر در شرایط فعلی افغانستان اقدام به تمدید رخصتی کرده است. آقای کوپر از سوی حزب کارگر بریتانیا در ماه فوریه امسال به این مقام گماشته شده بود و وظیفه داشت تا پالیسی آمریکا و سایر کشورها و افغانستان و پاکستان را هماهنگ کند. و امروز به اساس گزارش صرافی اتحادیه صرافان کابل یک دلار آمریکایی این گونه تبادله می شود. یک دلار آمریکایی 46 افغانی 25 پول، یک یورو واحد پول اروپا 57 افغانی، یک پوند انگلیسی 67 افغانی 80 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی 30 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی 10 پول و 1000 روپی پاکستانی برابر است با 545 افغانی. این بود اخبار داخل افغانستان. اخبار جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم می کند. رادیو آزادی.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مرد متولد پاکستان که با تلاش برای بمب‌گذاری در میدان تایمز نیویورک متهم شده بود اتهامات مربوط به تروریسم را پذیرفته است. فیصل شهزاد که پارسال تابعیت آمریکا را کسب کرد دیروز در محکمه در نیویورک یک روز پس از آن که از سوی هیئت منصفه فدرالی به دست داشتن در 10 مورد تروریسم و استفاده از سلاح محکوم شده بود، تمامی اتهامات بر خودش را پذیرفت. شهزاد که 30 ساله است حالا به حبس ابد محکوم خواهد شد. او متهم است که موتور بمب‌گذاری شده را به تاریخ اول ماه می در میدان تایمز در منهتن نیویورک توقف داده بود و سپس دو روز بعد از آن حادثه دستگیر شد. وی در محکمه همه اتهامات علیه خود را پذیرفت و به عملات بیشتر افرادگرایان اسلامی به خاطر اشغال کشورهایشان توسط آمریکا هشدار داد. شهزاد گفت که به پاکستان سفر کرده بود تا آموزش انفجار دادن بمب را در آنجا فرا گیرد و هم $12,000 را به خاطر انجام این انفجار دریافت کند. روزا آتنبایوف رئیس اداره موقت قرقیزستان میگوید مقامات این کشور هنوز هم در نظر دارند تا اقدامات پلان شده را برای اصلاحات در قانون اساسی آن کشور دنبال کنند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که صدها هزار تن از باشندگان مناطق جنوب این کشور به خاطر ادامه نگرانی‌های امنیتی پس از درگیری‌های مرگبار میان ازبک‌ها و قرقس‌ها به ترک خانه‌هایشان مجبور شدند. آتنبایوف در سخنرانی به روز دوشنبه در شهر جنوبی جلال‌آباد گفت تأخیر در اصلاحات قانون اساسی شاید این کشور را بیشتر به سوی بی‌ثباتی سوق بدهد. اصلاحات در قانون اساسی پس از برکناری قرمانبیگ باقیوف از مقام ریاست جمهوری قرقیزستان در ماه اپریل برنامه ریزی شده بود. از جانب دیگر مقامات قرقیزی میگویند که در نتیجه برخوردها میان اقوام در جنوب قرقیزستان در حدود 2000 تن کشته و 400 هزار تن دیگر به ترک خانه هایشان مجبور شدند. 10 هزار تن دیگر از طریق سرحد این کشور به ازبکستان پناه بردند و مقامات اداره موقت قرقیزستان باقیوف را به ایجاد خشونت ها متهم کردند، اما او دخیل بودن در این درگیری ها را رد می کند. وکلای مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که روی تحریم‌های تازه آن کشور بالای ایران به خاطر فشار روی برنامه هسته‌ای تهران به توافق رسیدند. این پیشنهاد به روز دوشنبه در اعلامیه مشترک توسط سناتور کریس دوت و هوارد برمن که هر دویشان دموکرات هستند اعلان شد. حالا باید این پیشنهاد توسط هر دو مجلس آمریکا تصویب شده و سپس از سوی رئیس جمهور آمریکا توشیح شود تا به قانون مبدل گردد. بر اساس پیشنهاد ایالات متحده از تمامی نظام مالی این کشور خواسته تا بانک‌های غیر آمریکایی روابط خود را با بانک‌های ایرانی و سپاه پاسداران ایران قطع کنند. همچنان پیشنهاد شده که تحریم بالایی شرکت‌هایی که نفت تصفیه شده را در اختیار ایران می‌گذارند وضع شود. ایران پترول و تیل تیاره تصفیه شده را از خارج وارد می‌کند چون خود این کشور ظرفیت تصفیه آن را ندارد. عراق ایران را به خاطر قطع مقدار زیاد برق متهم کرده است. تلویزیون دولتی عراق به نقل از مقامات وزارت برق آن کشور گزارش داده که ایران صادرات 250 مگاوات برق را به عراق قطع کرده است. پیش از این برق ایران از طریق ولایت کرمانشاه به ولایت دیاله عراق منتقل می شد. بر اساس گزارش ها در شهر ناصریه مردم به خاطر کمبود برق در هوای بلندتر از 50 درجه سانتیگراد دست به تظاهرات زده و با پرتاب سنگ 17 پلیس را زخمی ساختند. به دنبال حمله جدایی طلبان کرد که در نتیجه آن 12 عسکر ترکی کشته شدند، اردوی ترکیه نیروهای بیشتر را در سرحد این کشور با عراق مستقر ساخته است. از منابع امنیتی نقل شده که هلیکوپترهای توپدار مواضع شورشیان جدایی طلب حزب کارگران کردستان را در ولایات جنوبی حکاری و سرناک عراق بمباران کردند. جدایی طلبان کرد در شمال عراق مستقرند. بر اساس یک خبر دیگر، شورشیان کرد بالای واحدهای نظامی در ولایت دیاربکر حمله کردند که در نتیجه یک عسکر و 4 تن از جدایی طلبان کشته شدند.
جام جهانی 2010 میلادی.
در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی امروز 4 مسابقه صورت می‌گیرد. فرانسه در مقابل آفریقای جنوبی، مکزیکو در برابر یوروگوئه، یونان با آرژانتین و نایجیریا در برابر کره‌ای جنوبی. کره شمالی در مسابقات جام جهانی فوتبال دیروز از سوی پرتغال 7-0 شکست خورد و از جام جهانی حذف شد. اکنون تیم پرتغال با بیشترین امتیاز در صدر گروه جی قرار گرفته است. در سایر مسابقات دیروز اسپانیا توانست آندوراس را 2-0 شکست دهد و چیلی هم توانست سوئیس را 1-0 مغلوب سازد. مسابقات گروهی تا تاریخ 25 جون ادامه می‌یابد و سپس دور 16 بهترین آغاز خواهد شد.
خبرهای بین‌المللی را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 11:10 است. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش داریم. نماینده برتانیا برای افغانستان و پاکستان به خاطر مخالفتش با مقامات آمریکایی و ناتو از پست خود کنار رفت. در هرات شورای زنان پلیس ایجاد شد و در فرا زنان برای آگاهی از انتخابات آموزش‌هایی را فرا می‌گیرند. خشونت، میراث خشونت و زن و زندگی هم برنامه‌های هفته‌وار ماست. با ما باشید. در خبرها شنیدید، نماینده خاص برتانیا در افغانستان به دلیل اختلافاتش با مقامات آمریکایی و ناتو روی استراتژی افغانستان از مقام خود استفاده است و این مقام برتانیوی در حال استعفا میکند که نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم به جنوب افغانستان رفت و در عین حال از فرستادن یک هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به افغانستان هم خبر داده شده است. تمامی تحولات در روز صورت گرفت که 10 عسكر خارجی ظرف 24 ساعت در افغانستان کشته شدند. جزئیات از جاوید نعیمی.
وزارت خارجه بریتانیا میگوید شرارد کاوپر کولز، نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان، که پارسال به این مقام گماشته شده بود و پیش از این سفیر بریتانیا در کابل بود، رخصتی هایش را تا خزان امسال تمدید میکند. این وزارت نگفته که چرا کاوپر کولز در شرایط فعلی افغانستان اقدام به تمدید رخصتی کرده است، اما روزنامه بریتانیایی گاردین پیش از این گزارش داده بود که نماینده خاص این کشور برای افغانستان و پاکستان با مقامات آمریکایی و ناتو به خاطر باورهایش در خصوص ماموریت افغانستان برخورد کرده است. به نوشته روزنامه، کاوپر کولز به این باور بوده که تلاشا برای مبارزه با شورشیان در افغانستان به سوی ناکامی روان است و باید گفتگو با طالبان در اولویت قرار داده شود. وزارت خارجه بریتانیا میگوید که کاوپر کولز به صورت موقتی با کارین پیرز، رئیس بخش جنوب آسیا و افغانستان در این وزارت تعویض خواهد شد. شرارد کاوپر کولز از سوی حزب کارگر بریتانیا در ماه فوریه امسال به این مقام گماشته شده بود و وظیفه داشت تا پالیسی آمریکا و سایر کشورها با افغانستان و پاکستان را هماهنگ کند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید این مقام آن کشور که 3 سال را در افغانستان سپری کرده نیاز دارد تا به یک رخصتی درازمدت به دبی برود. این اقدام بریتانیا در حال صورت می‌گیرد که ریچارد هولبروک، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، هم وارد جنوب افغانستان شده تا پیشرفت‌ها را در این مناطق، جایی که زادگاه طالبان به حساب می‌آید، از نزدیک ملاحظه کند. او در قندهار در کنفرانس ایجاد همکاری‌ها شرکت کرد. این کنفرانس که به هدف تقویت ادارات دولتی و ایجاد روحیه بیشتر همکاری میان ادارات دولتی و مردم راه اندازی شده بود، با تأکید بر ضرورت تقویت ادارات محلی به کار خود پایان داد. در این حال مقامات آمریکایی گفتند که ریچارد هولبروک در عین روز به ولسوالی مرجع ولایت المند سفر داشت و بعضی تیراندازی‌های در آنجا صورت گرفت. فلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این گزارش‌ها را رد کرد که گویا تیاره هولبروک توسط شورشیان هدف قرار گرفته است. پیش از این شبکه خبری ABC گزارش داده بود که طالبان مسلح می‌خواستند تا تیاره هولبروک را سقوط بدهند. هولبروک می‌خواست تا بعد دنبال عملیات نظامی در مرجع پیشرفت‌ها را از نزدیک ببیند. سفر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان به جنوب کشور درست در روز صورت گرفت که 10 تن از عساکر خارجی در 24 ساعت در این کشور کشته شدند. تنها در سقوط یک هلیکوپتر این نیروها در جنوب افغانستان 3 عسکر استرالیایی و 1 آمریکایی کشته شدند. در این روز تعداد تلفات نیروهای بریتانیایی در افغانستان به 300 تن رسید، زیرا 1 عسکر این کشور با 5 تن دیگر در نتیجه حوادث جداگانه کشته شدند. ماه جون که تعداد تلفات نیروهای بین المللی را در افغانستان به 64 تن بالا برده، خونین ترین ماه از آغاز حضور نظامی آمریکا و متحدینش در افغانستان خوانده شده است. هفته گذشته ریچارد باریت، یک مقام سازمان ملل متحد که فعالیت طالبان و القاعده را بررسی می کند، گفت که دستیابی آمریکا به اهدافش در افغانستان خیلی مشکل به نظر می رسد. سازمان ملل هیئت حقیقت‌یاب را دیروز به افغانستان اعزام کرد که در ترکیب آن دیپلمات‌های این سازمان شاملند. سفر این هیئت در آستانه مناظره‌ای که قرار است در همین ماه در مقر سازمان ملل برگزار شود صورت می‌گیرد. با وجود اقدام‌های سازمان ملل متحد، سرمنشی این سازمان بانکیمون اخیراً گفت که بنابر شواهد موجود، طالبان می‌خواهند تا کارمندان خارجی این سازمان را در افغانستان هدف قرار دهند و به همین خاطر ملل متحد تعداد از کارمندان خارجی‌اش را از این کشور بیرون می‌کند.
معلومات تازه به طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 11:15 دقیقه است. حالا نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن. روزنامه های امروز کابل را همکارم احمد جعفر احمدی ورق زده است.
روزنامه بیسا در خصوص ایجاد شورای عالی صلح به هدف پیشبرد تلاش‌های صلح در افغانستان تبصره کرده و نوشته است افراد باید عضویت این شورا را کسب کنند که مورد اعتماد مخالفین مصالح دولت افغانستان باشند. روزنامه به ادامه به نقل از مولوی ارسلا رحمانی، یک عضو مشران جرگه افغانستان، نوشته است اگر ریاست این شورا به فرد سپرده شود که با مخالفین فعلی دولت افغانستان جنگیده باشد، در آن صورت تلاش ها به هدف تامین صلح در افغانستان موفق نخواهد شد. در سرمقاله روزنامه نیز روی همین مسئله بحث شده و با اشاره به این سخنان مولوی رحمانی که گفته است به شمول طالبان تمام جناهای درگیر خواهان تامین صلح در افغانستان هستند نوشته است این فرصت نباید از دست برود. روزنامه به مسئله آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم توجه کرده و در جای به نقل از وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا نوشته است ممکن آمریکا در سال 2011 میلادی تعداد نیروهایش را در افغانستان کاهش ندهد. روزنامه هواد صفحه نخست شماره امروزش را به نشست دیروز اعضای کابینه افغانستان اختصاص داده که در آغاز آن روی سفر رئیس جمهور کرزی به ژاپن به صورت گرفته است. روزنامه نوشته است اعضای کابینه نتایج سفر آقای کرزی به ژاپن و دیدار وی با مقامات آن کشور را سودمند خواندند. مقاله نویس روزنامه راجع به تصمیم تازه سازمان ملل متحد تبصره کرده که به اساس آن بنابر دلایل امنیتی قرار است شماری از کارمندان خارجی این سازمان از افغانستان بیرون شوند. مقاله نویس در خصوص این تصمیم سازمان ملل متحد ابراز تعجب کرده و پرسیده است آیا وضعیت در افغانستان به حدی خراب است که سازمان ملل متحد کارمندان خارجی اش را از این کشور بیرون میکند؟ روزنامه همچنان نوشته است که در این مرحله حساس این اقدام سازمان ملل متحد شک و تردیدهایی را به سطح ملی و بین المللی ایجاد کرده است، زیرا به نوشته روزنامه در شرایط کنونی به همکاری سازمان ملل متحد در بخش آوردن صلح، امنیت و تقویت نظام در افغانستان نیاز مبرم وجود دارد. روزنامه سرنوشت به اظهارات ضد و نقیض مقامات آمریکایی در مورد خروج نیروهای آن کشور از افغانستان اشاره کرده و نوشته است که هماهنگی لازم در این زمینه میان مقامات آمریکایی وجود ندارد. روزنامه می نویسد در حالی که قصر سفید تصمیمش مبنی بر آغاز روند خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان را بجا می داند و می گوید که همه با این پلان موافقند، اما به نوشته روزنامه قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان تأخیر در تطبیق این برنامه است. روزنامه نوشته است وزیر دفاع آمریکا هم تاریخ تعیین شده برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را ضرب الاجل نمی‌داند. و روزنامه افغانستان تایمز در سرمقاله امروزش وضعیت ناگوار مهاجران افغان را به بررسی گرفته و نوشته است به هدف بهبود وضعیت زندگی این افراد باید گام‌های عملی برداشته شود. روزنامه وضعیت مهاجران افغان در ایران و پاکستان را نگران کننده توصیف کرده و نوشته که دولت باید تعهداتش به خاطر کمک با این مهاجران را عملی کند. کارتون امروز روزنامه به مسئله قیمت مبادله پول افغانی در برابر اسعار خارجی به خصوص کلدار پاکستانی اختصاص یافته که به طور بی‌سابقه بلند رفته است. روزنامه از مقامات خواسته تا به این معضله توجه کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نگاهی به حوادث قرقیزستان و ادامه درگیری ها میان اقوام ازبک و قرقیز در این کشور داریم. خشونت های مرگبار اخیراً سبب شده تا هزارها نفر در قرقیزستان بیجا و مهاجر شوند و صدها نفر جان خود را از دست بدهند. در میان این خشونت ها از راه اندازی همه‌پرسی ملی در قرقیزستان گزارش می شود. همه‌پرسی که به تغییر ساختار نظامی سیاسی قرقیزستان بیانجامد. بروس پنیر خبرنگار رادیو آزادی که همین حالا در قرقیزستان است میگوید پیش از آغاز این همه‌پرسی در مورد قانون اساسی جدید قرقیزستان وضعیت اضطرار در این کشور ادامه یافته است. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی.
تمدید وضعیت اضطرار در قرقیزستان تردیدهای را در مورد همه‌پرسی ملی بر سر قانون اساسی جدید در این کشور برانگیخته. همه‌پرسی که 5 روز دیگر با آن باقی مانده است. بروس پنر خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی که همین حالا در شهر اوش دومین شهر بزرگ قرقیزستان است، میگوید که این همه‌پرسی تغییر عمده سیاسی را در نظام حکومت قرقیزستان به وجود خواهد آورد.
هفته آینده همه‌پرسی ملی بر سر قانون اساسی جدید در قرقیزستان آغاز می شود، چیزی که نظام حکومت را از ریاست جمهوری به پارلمانی تغییر خواهد داد. رئیس جمهور صرفا نقش سمبولیک خواهد داشت. از این رو 25 ماه جون با اهمیت است، زیرا می خواهند وضعیت اضطراری را حداقل 48 ساعت قبل از آغاز همه‌پرسی برطرف کنند. اگر بخواهند وضعیت اضطراری را تمدید کنند، الزاماً باید این همه‌پرسی را به تأخیر بیاندازند. در این صورت شمار زیادی از مردم شاید نتوانند در آن شرکت کنند. اما به نظر می رسد روزا آتنبای و رهبر حکومت موقت قرقیزستان متعهد است تا این همه‌پرسی ملی در 27 ماه جون برگزار شود.
بروس پنر گزارش می‌کند که تمدید وضعیت اضطرار در حال است که باشنده‌های ازبک که هنوز هم در شهرهای اوش و جلال آباد باقی مانده‌اند، موانعی را در اطراف مناطق بود و باششان ایجاد کرده‌اند تا از حملات قرقیزها در امان باشند. پنیر همچنان میگوید که هلیکوپترها ورقهایی را به مناطق ازبکنشین میانداختند که در آنها از این باشندگان تقاضا شده تا موانعی ایجاد شده را بردارند. اما پنیر که با برخی از ازبک ها از نزدیک صحبت کرده میگوید به نظر نمیرسد که آنان این موانعی را بردارند. موانعی که از موتورهای کهنه، چوکی های شکسته، صخره های بزرگ و بوری های ریگ ساخته شده است. از سوی دیگر در بشکک یک مقام ارشد آمریکایی خواهان تحقیقات مستقلانه در مورد خشونت‌های مرگبار در جنوب قرقیزستان شده، اقدامی که با حمایت ازبک‌ها به همراه بوده است. رابرت بلیک معاون وزارت خارجه آمریکا دیروز در جریان گفتگوهایش با آتنبایوو چنین گفت:
اعضای حکومت ایالتی به من اطمینان دادند که میخواهند تحقیقات را در مورد اینکه چرا این خشونت ها در جنوب قرقیزستان رخ دادند انجام بدهند. این تحقیقات باید از سوی یک هیئت با اعتبار بین المللی به همراه باشد.
به گفته بلیک، تحقیقات بین المللی اعتماد میان گروه های ساکن در جنوب قرقیزستان را تقویت و این اطمینان را حاصل خواهد کرد که مهاجران می توانند به طور مسئول به خانه هایشان برگردند. در این حال کارمندان کمک رسان همچنان تلاش دارند تا به بحران بشری در هر دو طرف سرحد قرقیزستان رسیدگی کنند. فکر می شود که بیش از 300 هزار نفر در داخل قرقیزستان بیجا شده باشند و تقریبا 100 هزار نفر دیگر به ازبکستان فرار کرده باشند. بروس پنر خبرنگار رادیو آزادی در قرقیزستان میگوید که بسیاری از بیجا شدگان در همه شهر اوش در وضعیت نابسامان به سر میبرند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
با گزارش های افغانستان برمی گردیم. حضرات و فرا گزارش داریم در رابطه با برنامه های برای زنان. شورای زنان پلیس در قماندانی امنیه هرات ایجاد شد که هدف آن رسیدگی به مشکلات زنان پلیس در شهرها و ولسوالی ها می باشد. مسئول شورای زنان در هرات در این رابطه با خبرنگار رادیو آزادی اسرائیل کریمی در گزارش معلومات داده است.
ما دیگه آنها مشکل زنا بود که به خاطر عمل نقل زنا که از خانه خود می آمدن اذیت می شدن، با این فرم پلیس بودن اذیت می شدن از طرف بعضی کسایی که زده دولت هستن و زده پلیس هستن، از طرف از اینا اذیت می شدن. ما به زنا متر آماده کردیم که اینا را عمل نقل کنیم. تقریبا به داخل خود قماندانی و ولسوالی ها 70 نفر.
خانم شاکوکو ایجاد شورای زنان پلیس را گام برای تشویق خانم‌های دیگر در صفوف پلیس دانست. در همین حال نورخان نگزاد سخنگوی پلیس قماندانی امنیه هرات گفت تعداد زیاد از خانم‌هایی که در صفوف پلیس پیوستند رتبه‌های افسر و خردضابط را کسب نموده و تعداد هم سربازند. و افزود با ایجاد این شورا خانم‌های پلیس تحت یک اداره منسجم در کنار سایر منصوبین امنیتی مطابق پالیسی دولت و قوانین موجود کار تلاش نموده و همبستگی داشته باشند.
و همچنان این شوراهای زنان در پلوی شعبات آمریت های جندر که قبلا در چوکات حقوقی بشر ایفای وصفه می کرد کمک کننده های خوبی هستند. اینا با مسئله مشترک می تونن که برخی از مشکلات خانم ها را در صفوف پلیس مرفوع بسازند و اینا را استقامت دهند در جهت تامین امنیت و همچنان کار در دفاتر و تلاشی منازل.
این شورا در کنار رسیدگی به مشکلات خانم های پلیس در قماندانی امنیت برای خانم هایی که تا هنوز در صفوف پلیس نپیوستند کمک می کند. کبرا جعفری مسئول شعبه منازعات در قماندانی امنیه هرات ایجاد این شورا را گام مثبت دانسته می گوید. خانم های پلیس که در قماندانی امنیه کار می کنند آنقدر مشکل نداشته، خانم هایی که از بیرون مراجعه می کنند مشکلاتشان بیشتر است.
ما اینطوری مثال می زنیم که اگر خواهرها انفرادی عمل بکنند مسلما نمی تونند که مشکلات خودشون را حل بکنند. یعنی ایجاد همین شوراها باعث میشه که خواهرها یک انسجام بین خودشون داشته باشند و برای رفع مشکلات هم همین ایجاد شوراها خیلی بسیار مثبت هستش، چرا که همین شورا میتونه اگر خواسته باشه واقعا اگر در صدد باشه که مشکلات حل بکنه خب میتونه حل بکنه و اگر نخواسته باشه میتونه بسیار کوتاهی بکنه یا مشکلات هم.
خانم جعفری علاوه کرد از ایجاد این شورا تا کنون آنها قضایای خودسوزی، لت و کوب، افراد معتاد و طلاق را بررسی و به مراجع مربوطه ارسال کردند.
از ایجاد شورای زنان پلیس در ولایت هرات گزارشی بود و اما در ولایت فرا مؤسسه ودان پروسه آگاهی برای زنان را در 10 ولسوالی آغاز کرده است. در مرحله اول بیشتر از 20 زن آموزش ها را فرا می گیرند و بعدا این زنان برای زنان دیگر در مورد انتخابات معلومات می دهند. احمد شافترت از فرا گزارش می دهد.
قاضی لودین یک تن از مسئولین مؤسسه ودان افغانستان در زمینه برادی آزادی گفت که هدف آنها از تدویق این پروسه تشویق و ترغیب زنان فرایی است تا هرچی بیشتر در انتخابات آینده اشتراک نمایند. با گفته نام برده در اکثر از مناطق ولایتی فرا زنان هستند که حتی نام انتخابات را نشنیده است. بنابراین این فرایند به آنها کمک زیاد می کند. قاضی لودین می افزاید.
دوی به خپل کلو تزی د خپل کورونه شروع کړي د خپل قریونه شروع کړي.
این زنان بعد از آموزش به ولسوالی ها و قریجات رفت و در مورد انتخابات به زنان معلومات میدهند و ما امیدوار هستیم که در طی این دو نیم ماه در عرصه آگاهی در مورد انتخابات برای زنان فراهی کار را انجام داده باشیم. از سوی دیگر زنانی که در این پروسه شامل هستند خرسند به نظر می رسند. به گفته آنها رأی در انتخابات حق هر زن افغان بوده و آنها کوشش می کند تا برای زنان فرای بیاموزند تا چگونه از رأی خود استفاده کند. یک تن از این خانم ها در زمینه چنین می گوید.
فرانا کاسمی هستم. ما آمده که یک سمینار داره شده که بر ما یاد بده که ما چه قسم از حقوق زن محافظت کنیم و چه قسم ما میتونیم که بر کس رأی بدیم. یعنی خیلی موثر و میتونه که از حقوق زن محافظت کنیم. از این خاطر باز ما به کریه خود این درس تدریس میکنه.
با گفته کارشناسان اگرچه راه‌اندازی چنین پروگرام ها گام موثری در عرصه اطلاع دهی از پروسه انتخابات است، اما این یک گام کوچک بوده و نمیتواند در این عرصه زیاد مؤثر باشد. با گفته آنها در زمینه آگاهی دهی زنان از پروسه انتخابات باید از شیوه های دیگر همچون تبلیغ توسط رسانه ها، ملایمان و متنفذین نیز استفاده شود. احمد شای فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
از ماست که بر ماست. این برنامه را بر روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
و اما حالا دو برنامه دیگر داریم، هر دو درباره زنان، زن و زندگی و میراث خشونت.
میراث خشونت، تهیه و ترتیب از زرخونه منگل.
در برنامه قبلی میراث خشونت به خشونت هایی که اطفال افغان با آن روبرو اند نگاهی انداخته، عوامل، عواقب و راه‌های جلوگیری از خشونت علیه اطفال را جویا شدیم. در بخش امروزی نگاهی می اندازیم به اوضاع زنان افغانستان و خشونت هایی که زنان افغان با آن مواجه اند. نخست بیایید آواز چند تن از زنان افغان را بشنویم که از وضعیتی که در آن به سر می برند سخن می گویند.
4 سال از آسی میشه، یک دخترک دارم. از طرف خوشی خسرا برای ایوارای زندگیم خراب است. ظلم ستمی سرم است. هیچ روز خوشی ندارم. 24 ساعت غیر مرلت میکنن. شوهرم شوکم یه او را هر گپ یاد میتن میان سوتر را میگرم. مرا میزن. از این زندگی کده با من مرگ خوب است.
5 سال میشه مسکو رفتم. حالا میگم از ساعتم تیر از خارج من کار ندارم دا. و اینجا ظلم جبر بیادرش میگم حالا ماره همه چه دیم حالا خانم مستی تا که شوارم بدلات کوف میگه سرنباق و زور گرفتن من ای دیگه زندگی رو کسون کنم دست به خودکشی چند دفعه زدیم می خودکشی هم کنیم میگه مکمای رو به کار خراب گیر کردیم اعدام میکنیم میگه ما تو رو میکشیم کس باز بیای باز خوزگرد هیورم هیچ کار نیست غیر در تویا میره رخص بازی شراب خمیخه نصب شد میای لط کتک میکنم میره مفتده یک کنج خانه تا صوبه صوبم که خیستونه دو زدن کندن شسته.
بر اساس تعریف مجمع عمومی ملل متحد خشونت علیه زنان عبارت است از هر گونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان شود. جبر و سلب مستبدانه آزادی های زنان چی در اجتماع و چی در زندگی شخصی خشونت علیه زنان عنوان شده است؟ افغانستان از جمله کشورهایی است که موارد زیاد خشونت علیه زنان در آن دیده می شود. لت و کوب زنان در خانواده ها، ازدواج های اجباری، عدم پرداخت نفقه، ممانعت از رفتن به مکتب و فعالیت های اجتماعی، غصب ملکیت، فرار از منزل و غیره از موارد اند که زنان افغان اغلباً شاهد آن می باشند. دکتر سریا صبرنگ مسئول بخش دفاع از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد مشکلات زنان افغان چنین میگوید.
بیشتر خشونت ها یک لتکوب خو جزء فرهنگ کشور ما شده. لتکوب فوق العاده بسیار زیاد هست. دیگه این خودسوزی هست که هم به علت هم خشونت های خانوادگی صورت میگیره. دیگه عدم پرداخت نفقه هست، ازدواج های اجباری هست، بد دادن است، بدل دادن است، از منزل اخراجشان میکنن، اونا را از فعالیت های اجتماعی ممانعت میکنن، دیگه غصب ملکیت هست، تجاوز جنسی هست و بعد از هم این فرار از منزل که میتونه امی پیامدش باشه، خودسوزی همچنان و دیگه قتلای ناموسی فوق‌العاده زیاد است و در این اواخر این از این صبح دال من 3 گزارش گرفتم که 2 گزارشش قتل بوده در بدخشان و یک موردش هم تجاوز بوده، تجاوز جنسی یک دختر 18 ساله که واقعا من بسیار زیاد ناراحت ساخته.
کنونسیون منع خشونت علیه زنان که افغانستان هم از امضا کنندگان آن می باشد خشونت علیه زنان را منع می کند، اما با آن هم تبعیض علیه زنان به صورت گسترده در افغانستان وجود داشته و خشونت علیه آنان بخشی از زندگی عادی می باشد. لت و کوب زنان در خانواده، توهین نمودن، ازدواج های اجباری و تجاوز های جنسی علیه زنان از جمله موارد خشونت های رایج در افغانستانند. گفته می شود زنان افغان نه تنها در ولایات دورافتاده کشور جایی که سطح آگاهی زنان در مورد حقوق بنیادیشان کمرنگ می باشد، بلکه در همه نقاط افغانستان مورد خشونت قرار دارند و تخطی های زیادی از حقوق انسانی آنان صورت می گیرد. باز هم دکتر سریا صبرنگ.
در مناطقی که دسترسی دارند به مطبوعات، دسترسی دارند مثلا به کمیسیون حقوق بشر یا به وزارت زنان یا به بعضی اینجوهای دیگه، اینا خو معمولا انعکاس پیدا میکنه، ولی در مناطقی که ناامن است، امنیت ندارن و هنوز به اون صورت زنها از حقوقشان یعنی آگاهی ندارن، به این اساس در اون قسمت ها یعنی گزارش برای ما کم میایه، ولی بیشتر از طریق مطبوعات، از طریق عملیات جنایی قمندان امنیه، اینا از شفاخانه ها گزارشاتی که ما میگیریم یا مثلا بخش نظارت صحابی که میرن در قرار و قصبات، ما میتونیم که معلومات بگیریم و یک تصویری داشته باشیم کلن از تمام خشونت هایی که علیه زنان صورت میگیره. ولی در مناطق دیگه که دسترسی به مطبوعات دارن و امروز در بینششون، نگریششون، تقاضایشون تغییر ایجاد شده، در امی ولایت های کلان هسته، مثلا در کابل، در هرات، مزار شریف، در جلال آباد، در اینا یه قضایر، در قندوز فوق العاده زیاد هست، دیگه در فاریاب، در بدخشان، یعنی در تمام ولایت افغانستان این واقعات، یعنی نمیتونیم گفته به طور مثال در گردیش تعداد سقط جنین زیاد هسته و علتش یه که در اونجی کارهای فیزیکی بسیار ثقیل خانم ها معمولا انجام میدن، به یه اساس این سقط جنین هم ما تخصیص که در این مورد کردیم فوق‌العاده زیاد است که ما اصلا میخواستیم بفهمیم که علتش چی هست، ولی دیدیم که فقط کارهای شاقه بود که کار خودش هم خشونت هست.
بر اساس گزارش منتشر شده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، خشونت علیه زنان در افغانستان شدیداً در حال افزایش است. به گفته دانشمندان، اعمال خشونت آمیز می تواند صدها هزار زن در کشور ما را به امراض روحی و افسردگی های روانی مبتلا سازد و ساخته است. دکتر عزیزالدین همت، یک روانشناس افغان، نظرش را در مورد چنین ابراز می دارد.
یک عامل مهم دپریشن یا افسردگی روانی شدید، عاملش انی تجاوز جنسی است که حتی انی تجاوز جنسی هم این یک مریضی است که به نام انحرافات جنسی یاد میشه. دیگه در اینجا است که کسی که به مقابل دخترای جوان تجاوز جنسی صورت میگیره، این حتما با امراض روانی گوناگون در آینده زندگی آینده یا روبری میشن. اکثر این جماعت از طریق میدیا میبینیم که فلانی شخص بالای یک طفل خردسال این تجاوز کرد. این اصلا این کسی که تجاوز میکنه این یک سادیست است و سادیزم یک مریضی خطرناکه که امروز ما در افغانستان از نزدیک من حیث یک روانشناس ما این مشاهده میکنم به چی رای مردم که ازی لذت میبره. اصلا این مقابل نفر به این مریضی مبتلا است، این باید تداوی شوه، ای باید به شفاخانه مجهز در افغانستان اگرچه نیست، ای باید توسط روانشناسای کلینیکی یا توسط مشاوره روانی که تیزی کار شوه که تا از این مریضی ازی ایسو شوه.
بر اساس گزارش ها، زنانی که مورد خشونت شدید خانوادگی قرار می گیرند و خواهان کمک عدلی و قضایی در زمینه می گردند، با برخورد نامناسب پلیس و نهادهای قضایی مواجه می گردند. گزارش هایی وجود دارد که در افغانستان نهادهای مسئول و جامعه نیز به زنان قربانی خشونت ها با دیده حقارت می نگرند. در بسیاری حالات ننگ و غیرت باعث می شود که مردان خانواده انواع مختلف خشونت را علیه زنان در درون فامیل اعمال نمایند. در برخی از حالات هرگاه یک زن مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد، خانواده وی این مسئله را ننگ دانسته به جای رجوع به مراکز قضایی و تعقیب قانونی متهم، دست به خشونت با قربانی و حتی قتل وی می زنند. رجوع زنان به مراکز عدلی و قضایی برای خانواده های افغان یک مسئله شرم‌آور و کسر شان پنداشته می شود. به این دلیل اکثر زنان قربانی خشونت ها نمی توانند به نهادهای مسئول قانونی مراجعه کنند و از ناچاری زیاد دست به خودسوزی ها می زنند. تعداد به این نظرند که حتی در مجلس نمایندگان افغانستان هم برخورد با زنان تبعیض‌آمیز می باشد. دکتر سریا صبرنگ، مسئول بخش دفاع از حقوق زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در مورد چنین می گوید.
در داخل پارلمان فکر می کنم بیشتر یعنی با حاکم بودن اینمی فرهنگ، چون این قسم که داخل پارلمان هستند بالاخره برخواسته از می جامعه هستند با همی فرهنگ و با همی عادات و بالاخره با همی مفکوره داخل پارلمان رفتن و ای هم چون اولین تجربه بوده تعداد زیاد از خانم ها اونجی گرفتن، تعداد واقعا تانستن خور از زیر از این سلطه مردانه و از این وابستگی فکری نجات بدن که بسیار خوب درخشیدن و ما افتخار میکنیم به اونا. و یک تعداد دیگه هستن متاسفانه که از این ابتدا در طول همی دوران یک دفعه شما این را به می ندیدین که به یک میز مدور باشن صدایشان آدم بشنوه، یک قسمیشان شما ندیدین، فقط به اصطلاح همو شوله خور خوردن و پروی خوردن کدن که به اون صورت یعنی نقش مؤثری نداشتن در تصمیم گیری ها، در یعنی در بیان مشکلات و نیازمندی ها و مطالبات زنان بسیار نقش منفی داشتن. تعدادی هم بسیار یعنی محافظه کاری کردن که بیا کس از اینا آزورده نشه، یعنی وابستگی های قومی منطقه زبانی متاسفانه که یعنی در همون فضا یعنی حاکم بوده. این مسئله در مجموع میتونیم گفته که ما شکایتیم که برای ما رسیده، بیشتر خانم ها گفتن که یعنی ما حتی حق صحبت کردن نداریم، زیاد برای ما موقع نمیدن و یعنی این شکایت ها برای ما رسیده و بیشتر فقط خواستن که یعنی بالاخره گزاره بکنن در این موضوع.
افغانستان یک کشور اسلامی است که اسلام خشونت علیه زنان را شدیداً منع قرار داده است. متاسفانه در جامعه افغانی تقریباً هر مرد به خود حق میدهد که همسر خود را لتوکوب کند و این کار خود را پوشش اسلامی میدهد. دکتر عبدالله عطایی محقق امور اسلامی در پوانتونه الازهر مصر درباره دید اسلام به خشونت مردان علیه زنان چنین ابراز نظر می کند.
اسلام وقتی که در سوره نساء خدا متعال می فرماید که واشروهن بالمعروف، شما با زنهای با بانوان خود با زنها با معروف به خوبی رفتار کنید. معروف اصطلاحی است در زبان عربی که هر چیز مطلوب و متوافق با طبیعت انسان شامل میشه. شما با آنها با معروف زندگی کنین و اگر خدای نخواسته مسئله زورگیری جنسی در روابط مطرح باشه، خب این عاشرون به معروف نشد، خب این خلاف نص قرآن کریم و خلاف رفتار پیامبر و خلاف همه مسلمان ها و دانشمندای هستن که در اسلام سر و کار دارن، به خصوص که وقت نص آمده که عاشرهن بالمعروف طور با اونها زندگی کنین که طرف مقابل کاملا خوشحال و با سعادت باشه و امر زورگیری های جنسی در مسائل خانوادگی خب این مسلمن، یعنی خلاف هست. و در دوم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمان که استوصوا بالنساء خیرا، شما به بانوان وصیت های خیر داشته باشین، هر کار خوبی که در امکان شما هست با اونها فراهم بکنین. خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی، بهترین شما برای کسانی است که با خانواده خوب هستند.
خشونت علیه زنان پدیده است که در جوامع مختلف جهان، فقیر و غنی، پیشرفته و عقب‌مانده و حتی در دموکراسی هایی که حاکمیت قانون در آنها کاملا برقرار است دیده می شود. تلاش های بین المللی به هدف جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان در دسامبر سال 1993 منتج به آن شد که مجمع عمومی ملل متحد رسما در زمینه اقدام نموده و اعلامیه جهانی منع خشونت علیه زنان را صادر کند. در این اعلامیه خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است: خشونت علیه زنان عبارت است از هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر شود. اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، آزار جنسی دختران جوان، خشونت مربوط به جهیزیه، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، قاچاق زنان و وادار نمودن آنان به تنفروشی نیز خشونت علیه زنان عنوان شده است. بر اساس مواد سوم و چهارم این اعلامیه، زنان به طور مساوی حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشری و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و همه عرصه های دیگر را دارند. این حقوق شامل حق زندگی، برابری در مقابل قانون، حق آزادی و امنیت شخصی، حق آزادی از همه اشکال تبعیض، حق دسترسی عادلانه و رضایت بخش در ساحه کار و غیره می باشد. دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را که می توانند منتج به محدودیت حقوق زنان گردند در این جوامع عملی ننمایند. ده ها سازمان و مؤسسات غیر دولتی یا انجوها در کشورهای مختلف مشغول فعالیت جهت جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان و دفاع از حقوق آنان می باشند. سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر چون امنستی انترنشنال، هیومن رایتس واچ، سازمان بین المللی زنان برای زنان و غیره از جمله مؤسساتی هستند که برای دفاع از حقوق بشر و هم بهبود وضعیت بشری زنان و اطفال در نقاط مختلف جهان فعالیت دارند. امنستی انترنشنال و هیومن رایتس واچ بخش های خاصه دارند که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و اطفال فعالیت می کنند. سازمان صحی جهان یا WHO هم دفتر خاصه دارد که برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و اطفال فعالیت دارد. دکتر کریس مکلن مسئول بخش جلوگیری از خشونت سازمان صحی جهان در مورد راه‌هایی که این سازمان توسط آن از بروز خشونت علیه زنان در کشورهای مختلف استفاده می‌کند چنین می‌گوید:
One of the ways you can contribute to preventing violence against women is actually reducing child maltreatment.
یکی از راه‌هایی که از طریق آن می‌تواند خشونت علیه زنان جلوگیری کرد، محو خشونت علیه اطفال است. زیرا اطفالی که در خردسالی مورد خشونت و لت و کوب قرار می‌گیرند، خود در بزرگی دیگران را مورد خشونت قرار می‌دهند. راه دیگر جلوگیری از خشونت علیه زنان این است که این پدیده باید قبل از آن که به وقوع بپیوندد از آن جلوگیری شود. این کار را توسط برنامه برنامه‌های آموزشی در مکاتب و دادن معلومات به جوانان میتوان انجام داد. مثلا دادن معلومات در مورد آسیب‌های الکل که خود یکی از عوامل مهم بروز خشونت علیه زنان میباشد.
با وجود اقدامات و تلاش‌های جدی در صحنه ملی و بین المللی، پدیده خشونت بخشی از زندگی روزمره زنان کشور ما را تشکیل می‌دهد. پس برای محو پدیده خشونت علیه زنان در کشور چی باید کرد؟ بالا بردن سطح آگاهی عمومی می‌تواند در کاهش خشونت علیه زنان مؤثر باشد. از سوی دیگر، علما وظیفه دارند که بگویند خشونت در برابر زنان و لتوکوب آنان یک عمل غیر اسلامی است. ظرفیت نیروهای پلیس و نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان نیز باید تقویت یابد تا این نهادها بتوانند به موارد خشونت علیه زنان به درستی رسیدگی کنند و راه را برای آینده بهتر برای زنان و جامعه عادلانه‌تر هموار سازند.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز برنامه، اینک باز آمده ایم تا مطالب برنامه زن و زندگی را برایتان پیشکش نماییم. در شروع این برنامه ضمن گزارش از تدویر سمینار علمی درباره حقوق زنان که از طرف اکادمی علوم افغانستان و بنیاد سید اسماعیل بلخی در کابل دایر شده بود شما را با خبر می سازیم.
همون زن روستایی و همون زن که در قفس مانده میتونن هر کدوم از این زنا به اون زن کمک کنن.
پیوست به آن گزارش دیگری را خواهید شنید در مورد شماره از زنان و دختران افغانی که در مؤسسه مسکا در کابل توپ والیبال و فوتبال می سازند و می خواهند با کمپانی های خارجی رقابت کنند.
هدف از این پروگرام هدف اقتصادی هم داره و همچنان خودکفایی خانما در سی تجارت در سی.
در آخر خلاصه اخبار و حوادث مهمی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان با وقوع پیوسته است تقدیم می گردد. تجلیل از روز مادر بهانه است برای توجه به حال مادران. این توجه هم عاطفی است و هم مسئولانه. چند روز قبل از روز مادر در کابل تجلیل شد، در حالی که مشکلات فراراه مادران و زنان در افغانستان همچنان پابرجاست. گزارشی درباره وضعیت حقوقی زنان در افغانستان تهیه کردم که از لابلایش وضعیت مادران در این خصوص نیز روشن خواهد شد. این گزارش توسط فوزیه نوری تقدیم می شود.
24 جوزا مصادف بود با روز بین المللی مادر. از روز مادر در اکثر کشورهای دنیا تجلیل می گردد. در کشورهای متمدن و پیشرفته جهان روز مادر با ارج‌گذاری و تقدیم تحایف از سوی فرزندان جشن گرفته می شود. مادران هم از چنین پذیرایی ها احساس خرسندی می کنند. افراد و دولت ها در جامعه مترقی با حقوق زنان پی برده و زنان نیز از حضور گستردهشان در تمام مناسبات اجتماعی راضی می باشند. اما در ممالک عقب مانده مثل افغانستان وضعیت زنان و مادران با کشورهای پیشرفته فرق می کند. هنوز زنان و مادران افغان از حقوق حقیقیشان برخوردار نیستند. با انواع خشونت ها و نابرابری ها و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین به نظر می رسد که تجلیل از روز مادر در حالی که مشکلات بیشمار آنها را حصار کرده دردها را دوا نمی کند. خشونت‌های مختلف مثل ابرهای سیاه بر فراز سر زنان و مادران افغان سایه گسترده است. چند قبل سمینار علمی به نام زن، معنویت و خانواده از سوی بنیاد سید اسماعیل بلخی و اکادمی علوم افغانستان در کابل دایر شد که موضوعات در ارتباط با حقوق زن در آن گنجانیده شده بود. این سمینار گوشه‌ای از مشکلات زنان و مادران را مورد بحث قرار داد. سالمه افضلی، عضو بنیاد سید اسماعیل بلخی و عضو جامعه مدنی افغانستان که در این سمینار حضور داشت، گفت زنان نسبت به مردان بهتر می توانند مشکلات زنان را درک کنند و باید زنان آگاه با نشستهایشان همه جوانب زندگی زنان را به بررسی گرفته و راه‌های بیرون رفت آن را جستجو نمایند.
حالا زنهایی که چی در رأس نهادهای حقوق بشری قرار دارن، چی در رأس جامعه مدنی قرار دارن، می توانن همون زن روستایی و همون زن که مشکلات و مسائل ازدواج یا هر چیز در قفس مانده، می توانن هر کدوم از این زنها به اون زن کمک کنن. فقط همین که بتوانه یک گام مثبت در راستای احقاق حقوق زن، در راستای آگاهی زن برداره، خود از یک فعالیت مثبت و یک روند خیلی نیک در افغانستان محسوب میشه.
هاجره عادلزاده، فارغ التحصیل رشته روانشناسی پوهنتون کابل، یکی دیگر از اشتراک کنندگان این سمینار، گفت بعضنان موقع لازم و کافی دادن نشده است تا آنان این قابلیتشان را برملا سازند.
مشکلاتی هست که باعث شده زن نقش اصلی خود در این جامعه تا حد زیادی از دست بده. مثلا اگه ببینیم زن کسی نیست که اموری که در منزل قد پیش ببره، میتونه پیشرفت بده جامعه را، پروگرام های از قبل طرح شوه، با دیدن چالش ها مزلاتی که وجود داره راه حل های سنجیده شوه، با پروگرام های داشته باشیم برای دایر نمودن اینمیت سمینارها در ولایات و در جاهای دوردست. وضعیت ما فکر میکنم ما از طریق عمل میتونیم کمک کنیم که زن ها واقعا جایگاه خود پیدا کنن. قانونی که تا به حال فرصت به او داده نشده، مسلماً او نمیتونسته که حقوق خود بیان کنه.
با گفته ی خانم عادل، عده‌ای از علمای دین آنچنانه که رسالتشان است در زمینه ی حقوق زنان برای مردم تبلیغ نمی کنند. اما قاری میرسعید، ملا امام مسجد حضرت علی واقع خیرخانه مینه کابل، این ادعا را رد می کند و می گوید
امی خدمت علما هستن که زن در معاشره آمدن و حقوق زن معلوم کردن. پیش زن در خانه موسی کنیز واری بودن، اما علما قرآن به منتشر کردن که او مردمی مسلمان ها زن ای حقوق داره، یک در خانه حریت ثابت میشه. الحمدلله اگه این علما نباشد و این قرآن و علما به مردم تشریح نکن، یه حادث نکرد، امی مردم روز به روز به طرف جهالت 15 سال پیش که بردن موجه میرسند. الحمدلله بسیار مردم از این محرمات منع شده و منع میشه و ای کشی علما هستن که میکنند.
تعدادی از زنان اشتراک کننده در این سمینار گفتند فعالیت هایی که طی 8 سال گذشته برای بهبود وضعیت زندگی زنان در افغانستان صورت گرفته است، تغییرات اساسی در زندگی آنان به میان نیاورده است. با گفته آنان فعالیت هایی که آن هم اندک بوده است در شهرها صورت گرفته و زنان و مادران روستاها هنوز هم با زندگی پرچالش دست و پنجه نرم می کنند.
در حویلی بزرگ متعلق به مؤسسه مسکا در منطقه کارتیسی کابل، همه روزه تعدادی از زنان جمع می شوند تا توپهای والیبال و فوتبال بسازند. زینب بیش از همه علاقمند تولید توپ هاست. وی می گوید که از مدت 4 ماه که توپ می سازد، احساس می کند که حرفه خوبی را در پیش گرفته است. زینب گفت که این توپ ها با توپ هایی که در خارج ساخته می شوند فرق چندانی ندارد. وی می گوید علاوه بر این که در بخش توپ سازی کار می کند، سواد نیز آموخته است.
از ساعت 8 میریم تا 12 را، 1 ساعتش درس میخوانیم، 3 ساعتش دوختوزی میکنیم. دوختن توپ یاد گرفتیم، مثلا نام ما یاد نداشتیم، یعنی که خواندیم تونم که یک نانوار خانی خود شوم. اول از سوزن شروع میشه، همین کار توپ دوزی. بعدش از 2 تا تیکه توپ شروع میشه دیگه، آیسته رشتایی پینتایی اینطوری بازن نیم کلا میشه، باز یک کلاشو میدوزیم پورا میشه، بلیدرشو نصب میکنیم، بلیدرشو نصب کنیم دیگه میدوزیم توپ پورا میشه دیگه. میتونیم با یک روز 2 تا یا 3 تا میتونیم یک فامریکه برای ما باشه کار میکنیم.
مواد خام توپ رو مؤسسه مسکا از پاکستان وارد کرده و با ماشین های مخصوص قیچی و سرشکاری کرده آماده تهیه توپ می نماید. لیلا ما یک تن از استادان این بخش درباره کار توپ سازی این زنان و دختران می گوید.
مواد خام شما از پاکستان میریم، کارش اینجا تهیه میکنیم برشان. اول کار که شروع میشه شرش میشه، بعد از او باز خشک میشه، بعد در ماشین قطع میشه، بعد از قطع و تاپه میره، بعد از تاپه بر دخت. شاگردای ما هستن، پیش ما درنگ دادیمشان، کار کردن، یاد گرفتن. اگاه دست برشان خوب است که پیسه میگیرن، کارشان فوق العاده خوب است، خوش هستن.
فهیمه براتی مسئول کمپانی کاروان که در زمینه بازاریابی توپ با مؤسسه مسکا همکاری میکند گفت این زنان تنها ساختن توپ را آموختند بلکه سواد و مسائل جندر را نیز آموزش دیدند تا به گفته وی در آینده بتوانند تجارتشان را به خوبی به پیش ببرند. خانم براتی میگوید
40 خانم در بخش توپ دوزی، در بخش جندر و در بخش سواد آموزی اینا سواد آموخت و از آگاهی از جندر برای زنا هفته درست تدریس میشد و همچنان در بخش توپ دوزی. هدف از این پروگرام هدف اقتصادی هم داره و همچنان خودکفایی خانما در سی تجارت، در سی خودکفایی خودشان. مثلا یک خانم از نعمت سواد بهره مند میشه و همچنان در بخش عرفه توپ دوزی را یاد میگیرن و از مسائل اجتماعی خود که عبارت از جندر میباشد آگاه میباشد. کمپانی کاروان در بازاریابی توپایی که اینا تولید میکنن خانم ها را از هر گونه کمک اینا را بهره‌مند میسازند.
با گفته شماره از دکانداران شهر کابل توپهایی را که این زنان تهیه میکنند از کیفیت خوبی برخوردار میباشند. عبیدالله یکی از دکانداران مندوی شهر کابل که اکثرا توپهای والیبال و فوتبال به فروش میرساند درباره کیفیت توپهایی که زنان افغان تهیه میکنند گفت
توپای از خود وطن ما است که افغانستان است، مردم بسیار زیادی را خوش میکنه، زنای افغانی توپا را جور میکنه، فروش هم خوب است، ماکم توپ است، از پاکستانی و چینایی از دیگر توپا کنه، مردم ما زیادی را خوش میکنه، زیاد فروش داره، دولت توجه کنه و تشویق کنه، خانمای وطن ما توپا را دیگان بسازه، فروشات خوب داره.
مسئولان مؤسسه مسکا میگویند که آنان توانستند این زنان را در بخش توپسازی و سواد آموزش بدهند و حالا این زنان میتوانند توپهای بهتری بسازند. به گفته این مسئولان با آموزش یک حرفه و مسلک زنان درآمد خوب و مصروفیت سالمی میداشته باشند به شرطی که به گفته زینب و همکارانش دولت و نهادهای خارجی این زنان را در زمینه بازاریابی کمک کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
و حال واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است توسط جاوید فیضی به صورت خلاص پیشکش می شود.
بنابر گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل مسابقات والیبال و باسکتبال میان تیم‌های مکاتب دخترانه شهر کابل دایر شد. همایون عالمیار رئیس تربیت بدنی معرف گفت که این مسابقات میان 16 تیم مکاتب دخترانه راه‌اندازی شده، تیم والیبال لیسه اکبر 2-0 تیم لیسه آمنه فدوی را شکست داد. تیم لیسه رحمان مینا 2-0 بر تیم لیسه افشار پیروز گردید. تیم والیبال لیسه ملکه ثریا 2-0 بر تیم لیسه درخانه پیروز گردید. قرار است این مسابقات برای 15 روز در لیسه ملاله ادامه یابد. با گزارش آژانس خبری وقت، به روز چهارشنبه گذشته 18 جلسه کمیسیون منع خشونت علیه زن در کابل دایر شد. در این جلسه گزارش بررسی و نظارت از خانه های امن از طرف پوهندوی عبدالقادر عدالت خواه معین وزارت عدلیه ارائه گردید. قدسی نیازی رئیس سارانوالی مبارزه با خشونت علیه زنان از قضایای خشونت و بررسی از آنان در ماه گذشته یادآوری کرده گفت که بررسی قضایا نشان می‌دهد که اکثر عوامل خشونت ها فقر، بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر می باشد. در این جلسه کمیسیون پیشنهاد کرد که تمام وزارتخانه ها، ادارات و مؤسساتی که جواز کار برای نهادهای غیر دولتی برای زنان را صادر می نمایند موافقه وزارت امور زنان را حاصل نمایند. در اخیر این جلسه گفته شد که تمام مؤسساتی که در بخش حقوق زنان کار میکنند مطابق قانون مکلفند گزارش های کاریشان را به وزارت امور زنان ارسال نمایند. آژانس خبری روز گزارش می‌دهد که در هفته گذشته مسئولان ریاست معارف ولایت غزنی از ساختن تعمیر جدید یک مکتب دخترانه در ولایت غزنی خبر داد. حسنی مبارک عزیزی رئیس معارف ولایت غزنی گفت که در ساختمان این مکتب 5 صنف درسی در نظر گرفته شده است. آقای عزیزی افزود این مکتب به ارزش 42000 دلار آمریکایی از طرف برنامه ارتقای ظرفیت در آن ولایت اعمار خواهد شد. به گفته آقای عزیزی با اعمار این مکتب دختران می توانند در فضای مناسب به دروسشان ادامه دهند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان، از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل، با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.